أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. صدق الله العلي العظيم. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که در هر کجای این عالم شاهد و مستمع این برنامه هستید، از توفیقات و سعادت و خوشبختی بهره‌مند باشید. همون گونه که استحضار دارید، بحث حقوق خانواده را با بیان حقوق والدین بر اولاد دنبال می‌کنیم. در جلسات گذشته به عنوان مقدمه اشاره صورت گرفت به جایگاه پدر و مادر در ادیان گذشته و از این جلسه انشاءالله با حول و قوه الهی میپردازیم به جایگاه پدر و مادر در معارف اسلامی، اهم از آیات و روایات و همچنین در اشعار و گفتار ادیبان و حکیمان، تا به این ترتیب به جایگاه مهم و والای پدر و مادر آگاهی پیدا کنیم و سپس با رعایت حقوق اونها انشاءالله سعادت دنیا و آخرت را برای خود تضمین کنیم. با نگاهی به آیات شریفه قرآن کریم به این حقیقت پی میبریم که با اون که از نظر کمی نیست، تعداد قابل توجه از آیات شریفه قرآن کریم به مسئله والدین و پدر و مادر پرداخته است، اما از نظر کیفی نیز تعبیرهایی که در باره جایگاه پدر و مادر برای رعایت حقوق اونها در این آیات مطرح شده است، گاه تعبیرهای بی‌نظیری است و انشاءالله در ادامه به این نکات دقیق و ظریفی که در آیات و روایات مطرح شده است بیشتر آگاه خواهیم شد. در این جلسه یک نگاه اجمالی به برخی از آیات مطرح در زمینه ارزش و جایگاه پدر و مادر اشاره می‌کنیم. اشاره شد که برخی از آیات جایگاه پدر و مادر را در امت‌های گذشته بیان می‌کند که عبارت بود از آیه شریفه و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله، که در جلسات گذشته تا حدودی به این مسئله اشاره شد که در پیمانی که با بنی اسرائیل خداوند متعال منعقد کرده است، از مواد بسیار مهم آن همین احسان به پدر و مادر است که می‌فرماید و بالوالدین احسانا، در کنار احسان به ذی القربا، در کنار احسان به یتیم و مسکین و دستور به این که با مردم به نیکی سخن بگویند و معاشرت نیک با مردم داشته باشند و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه، که اقامه نماز و پرداختن زکات جز پیمانهای الهی بیان شده است. اما متاسفانه در هر زمان ممکن است به این پیمانهای الهی اونگونه که باید و شاید عمل نمی شود، که در این آیه شریفه نیز می فرماید ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. خب نسبت به بنی اسرائیل می فرماید که خیلی تعداد کمی از شما به این پیمان وفادار ماندید و بیشتر شما رو گرداندید و به این پیمان عمل نکردید و در حقیقت پیمان را نقض کردید. خب از آیات شریفه قرآن کریم ما به این نکته می خواهیم پی ببریم و البته احترام به پدر و مادر شاید یک مسئله کاملا عقلانی و نسبت به فرهنگ و ادیان و فرق مختلف مطرح باشد، و بر اساس فطرت پاک و عقل خدادادی انسان به این مسئله میتواند تا حدودی پی ببرد که حق شناسی و رعایت حق و احترام بزرگترها، مخصوصا پدر و مادر، یک از چیزهایی است که خود همین وجدان انسان، عقل انسان و فطرت انسان به اون حکم میکند. اگر هیچ آیه و روایت هم در این زمینه وارد نشده باشد همین مسئله کافی هست. اما آیات شریفه قرآن کریم علاوه بر این مسئله که قابل درک عقل و قابل درک فطرت و وجدان بشری هست، باز هم بر اساس تأکیدی بر این مسئله نکات رو در این زمینه بیان می‌فرماید. و در مورد احترام والدین خداوند متعال اونقدر تأکید و سفارش‌های مکرر رو در آیات شریفه قرآن کریم مطرح می‌کند که انسان وقتی دقت می‌کند در کمتر موردی می‌تواند چنین تأکیدهایی را مشاهده کند. و در اکثر موارد بعد از آنی که دستور می‌دهد که به عبادت خدا انسان بپردازد و شرک به خدا نورزد، بلا فاصله به احترام به پدر و مادر و نیکی به اونها اشاره می کند که در ادامه به چند نمونه از اونها اشاره می کند. خب یکی همین آیه شریفه است که اشاره شد که و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. خب در اینجا می فرماید که بعد از آن که انسان باید به عبادت و بندگی خدا یکتا بپردازد، بلا فاصله بعد از عبادت و پرستش الهی میپردازد به احسان و نیکی به پدر و مادر، که خود نیکی به پدر و مادر در کنار عبادت و پرستش الهی تا حدودی اهمیت این جایگاه را میرساند. در آیه شریفه دیگر در سوره مبارکه نساء آیه 36 خداوند متعال میفرماید و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا و بذل قربا واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. در اینجا نیز خداوند متعال با یک تاکید بیشتری وقتی دستور میدهد انسانها را به عبادت و پرستش الهی و بعد هم میفرماید که هرگز شرک به این خدا یکتا نورزید و برای خدا چیزی را و کسی را شریک قرار ندهید، بعد از عبادت الهی و نهی از شرک ورزیدن به خدا یکتا، بلا فاصله می فرماید و بالوالدین احسانا، که این باز هم همون نکته‌ای که در آیه قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح است. این احسان در برابر پدر و مادر در کنار احسان به ذل قربا، یتاما، مساکین و همچنین کسانی که همسایه انسان هست بیان شده است. همچنین احسان در رابطه با افرادی که ابن السبیل و در راه مانده هستند و ما ملکت ایمانکم، کسانی که زیر دست انسان هست. ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، که در ادامه آیه شریفه می‌فرماید خداوند متعال دوست ندارد کسانی را که خب خیلی با غرور و با تکبر و از ادای حق دیگران سرباز میزنن و در حقیقت در مقابل دیگران متواضع نیستن. این دو تا آیه شریفه که در کنار عبادت و پرستش الهی و شرک نورزیدن، احسان به پدر و مادر رو دستور میدن. آیه سوم که در سوره مبارکه اسراء آیه 23 و 24 مطرح شده است، خب نکات دیگر را مطرح می فرماید. از جمله تعبیر داره و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. در آیات شریفه دیگر وقتی از پیمان الهی برای عبادت و پرستش الهی و سپس احسان به پدر و مادر یاد می کند، در آیه دوم بعد از دستور صریح به عبادت و نهی صریح از شرک ورزیدن، دوباره احسان به پدر و مادر را مطرح می کند. در آیه سوم تعبیر عوض می شود و در اینجا از حکم الهی خبر می دهد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. خب در بحث قضا و قدر این مسئله مطرح هست که قضا یک حکم جدی الهی هست که وقتی خدای متعال یک حکم را به صورت جدی می خواهد مطرح بکند، از آن تعبیر به قضا می فرماید، که اینجا هم این مطلب رو با تأکید بیشتر بیان می‌فرماید که این حکم پروردگار توست که مبادا از عبادت و پرستش او سرباز بزنید و تنها به عبادت و پرستش او بپردازید و سپس می‌فرماید و به پدر و مادر خود هم احسان کنید. بعد علتش را هم تا حدودی بیان می‌فرماید. این ما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اگر یک از پدر و مادر شما یا هر دوتایشون به سن بزرگسالی رسیدن، خب کاری نکنید که کوچکترین سبب آزار و اذیت اونها فراهم بشود. هرگز از کلمه‌ای که نارضایتی و ناراحتی رو بیان بکند مثل کلمه اوف در مقابل اونها اظهار نکنید. ولا تنهر هما و همچنین نسبت به اونها کمترین اهانتی روا ندارید، بر سر اونها فریاد و داد نزنید و قل لهما قولا کریما، بلکه نسبت به پدر و مادرتون با سخن نرم قول با کرامت و بزرگواری داشته باشید. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و در مقابل پدر و مادرتون بال تواضع و فروتنی و شکست نفسی را باید بگسترانید که در مقابل اونها کاملا متواضع باشید. هرگز در مقابل اونها خود را مطرح نکنید، عرض اندام در مقابل پدر و مادر نداشته باشید، بلکه در مقابل اونها کاملا تسلیم و رام فروتن و متواضع باشید. و قل رب ارحمهما کما ربیان صغیرا و بعد هم در حق پدر و مادر باید دعا کنید و از خدای متعال بخواهید که پروردگار عالم این پدر و مادر رو مورد رحمتش قرار دهد، همون گونه که پدر و مادر در زمانی که شما خردسال و کوچک بودید شما رو مورد تربیت و بالاخره رشد قرار داد و سبب رشد و تربیت شما را فراهم کردند. خب در این آیه شریفه چند نکته مطرح هست که به صورت گذرا به اونها اشاره میکنه. بعد از آنه که در آیه شریفه از عبادت و پرستش الهی سخن به میان می‌آورد که این عبادت و پرستش مخصوص پروردگار عالم هست و نباید انسان کسی را در مقابل خدا شریک قرار بدهد، بلا فاصله با واو عطف بیان می‌فرماید و بالوالدین احسان، به پدر و مادر هم نیکی کنید، که خود این در کنار هم قرار گرفتن پرستش الهی با احسان به پدر و مادر اهمیت و نکته مهمی در بر داره. دوم، وقتی مسئله بزرگسالی و کهولت سن پدر و مادر رو بیان می‌فرماید، اونجا هم مطرح می‌کند که ممکن است بر اثر کهولت و بزرگسالی پدر و مادر در حدی از ضعف و ناتوانی قرار بگیرند که بدون کمک و یاری دیگران نتوانند کارهای ضروری خودشان را هم انجام بدهند و احتیاجات خودشان را برطرف بسازد. در این مورد مسلماً توجه بیشتر، یاری و همراهی بیشتر را می‌طلبد. اینجاست که باید در یک چنین وضعیتی نسبت به پدر و مادر از یک رعایت احترام ویژه‌ای باید برخوردار باشیم تا اینکه کوچکترین اسباب اذیت اونها فراهم نشود. نکته سوم در این است که حتی در همون زمان‌های بزرگسالی و ناتوانی و ضعف پدر و مادر و این که ممکن است در اون شرایط اعصاب درست حسابی هم نداشته باشد و حرفهایی بزند که ممکنه سبب رنجش خاطر انسان بشود، اما فرزند در مقابل همه این کارهای پدر و مادر باز هم حق ندارد که نسبت به پدر و مادر خودش یک تعبیر مثل اوف به کار ببرد. در برابر اونها نباید اظهار ناراحتی کرد. و نکته چهارم این است که انسان نه تنها نباید حرف زشت به اونها بزند، بلکه وظیفه دارد که با اونها با حرف کریمانه و سخن مهربانانه و با بزرگواری بیان کند که می‌فرماید و قل لهما قولا کریما. و نکته پنجم در این است که دستور به تواضع و فروتنی می‌دهد، تواضعی که نشان دهنده محبت نسبت به پدر و مادر باشد، نه تواضعی که انسان از روی اجبار و از روی اکراه و از باب این که بالاخره چاره‌ای نداره باید این کار را انجام بدهد، نه، بلکه تواضع همراه با محبت و علاقه و اثر مهربانی نسبت به پدر و مادر این تواضع را انجام بدهد. و نکته بعدی این است که وقتی انسان رو به درگاه خدا هم می آورد، در اون لحظه نیست نباید پدر و مادر را مورد فراموشی قرار بدهد، بلکه رحمت پروردگار عالم را برای اونها طلب بکند. خب تأکید قرآن کریم بر ذکر احسان و مراعات پدر و مادر در سطح توحید، در سطح نفی شرک و در سطح عبادت و پرستش الهی و شکر نعمت‌های الهی به انسان این مطلب را ثابت می‌کند که عدم رعایت حق پدر و مادر می‌تواند یکی از چیزهایی باشد که سبب تضییع حقوق پدر و مادر بشود و خود ضایع ساختن حقوق پدر و مادر از گناهان کبیره هست که بعد از شرک ممکن است بزرگترین گناه محسوب بشود و لذاست که انسان باید نسبت به این مسائل با کمال دقت و توجه رفتار کند که انشاءالله موجب انجام گناه کبیره مثل اذیت و آزار پدر و مادر یا به تعبیری همان عاق والدین گرفتار نشود. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که در ادای مأموریت و مسئولیتی که نسبت به پدر و مادر داریم موفق باشیم و موجبات خوشنودی و رضایت پدر و مادر را نیز انشاءالله به دست بیاوریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.